السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبي نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جهت شهادية أرواح طيبة شهداء روح حضرت إمام همه بنشتبان بزرگوار در مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه کما الصلوات. اللهم صل. خب، بر ادامه اون اظهاراتی که بنده در دانشگاه شریف داشتم راجع به بحث عین الاسد و شهادت حاج قاسم به هواپیمای اوکراینی، این پکیج در حقیقت مورد اقبال و ادبار عده‌ای قرار گرفت. خیلی های پیام های تشکرآمیز جدی به ما زدن، از اون طرف هم بودن کسانی که نفی کردن، بخششون برخی قسمت ها رو نفی کردن، که بنا شد که وارد این بحث بشیم و دوستم تا این بحث بی جنجالی باشه، یعنی پرسوال و بی جنجال. البته به دلیل اینکه بنده سوال ها رو حتما شنیدم و نقد ها رو شنیدم، من هم طبق قراری که با دوستان گذاشتیم الان تقریبا تا از آن 2 ساعت فاصله داریم، من 45 دقیقه اول من صحبت میکنم و طبیعتا احتمال زیاد به مواردی اشاره میکنم، حتما موارد دیگری میمونه که عزیزان سوال میکنن، حالا به صورت هر جوری که سوال میکنن، شفاهی اسکایرومی عزیزان دستبندی میکنن سوالات رو و من در خدمتتون خواهم. پس از الان 45 دقیقه سهم ماست که سوال بکنم. عرض به خدمتتون که من چند تا مقدمه عرض بکنم که این مقدمه ها به نظر من در بحث اساسا مهمه. به مقتضای ولا و یخشونه ولا یخشونه احدا الا الله، من موظف هستم که خدا رو در نظر بگیرم، حرف خدا رو هم بزنم، به کسی هم کاری ندارم و حالا این هم توضیح خواهم داد که میگن نهاد امنیتی فلان دهنتو میبره، اون دهنتو میشکنه، اینا بشکنه ببره. این برای ما اگه بخوایم تو این معاملات وارد بشیم که دیگه هیچی دیگه، یعنی باید یه عمامه رو بذاریم کنار. از اون موقعی که یه عمامه رو گذاشتیم سرمون به این معنا بوده که یخشونه لا یخشونه احدا الا الله. حالا فرض بفرمایید اون نهاد امنیتی هم خیلی بیجا میکنه که همچین کارهایی بخواد بکنه که یک نفری که 99% زندگیش همگام همسو هم راستاست، همه چی هست، به خاطر اینکه 1% یک نکتهی گفته که به مزا و آقایم خوش نیمده، بخواد اینو دهنشو بشکن و ببر رو فلان، اینا ربطی به کسی نداره. اینا همه ریزتر از این حرف هایی که ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسک الله و ما یمسک فلا مرسل الله من بعده، همه ریزتر از این حرف هایی که بخوان کاری بکنه. اگر هم کاری بکنه کارو خدا کرده. ما هم اگه حرف بدی زده باشیم جدی باید عذرخواهی بکنیم، اگه حرف درستی هم زده باشیم صفر باید پاش بیستیم. اینا قاعده یه کار آخوندیه که این رو رعایت میکنیم انشاءالله. نکته دومی که این صحبت های من ربطی به و مواضع من ربطی به مجلس و رئیس و مجلس و فلان اینا نداره، اصلا اینا در جریان نیستن. این کسایی که هی خواستن این چیزها رو به انتخابات و اینها ربط بدن، خب شیطنت دارن میکنن، یا شیطنت میکنن یا نادانن، حالا هر جوری که هستن. بجد اینم نکته دوم. نکته سوم، ببینید من اگر ملتفت بودم یا یادم بود، این رو به عنوان عذرخواهی میشه این رو گفت، اگر یادم بود که حضرت آقا ماجرا عین الاسد و یوم الله ازش یاد کردن، حتما من مطلب حق خودم رو در قالب دیگری میگفتم که صورت رویارویی پیدا نکنم، نه اینکه مطلبمو نمیگفتم، مطلبمو میگفتم، مطلبم هم حقه، بازم میگم، اون تا اونو در صورت بندیش یه جوری دیگه میگفتم که صورتش صورت رویارویی پیدا نکنه، چون که ما نه قصد رویارویی داریم، نه شأنمون رویاروی، نه اقتدار ولایت، نه ما کاره ای هستیم جز اینکه مطلبی که باید بگیم بگیم. تا الان عجیبه که این مطالب همه درست در اومده، بله عجیبه. یعنی هر برداشتی از قرآن ما نسبت به جریانات سیاسی و امنیتی کردیم، از برجامش گرفته تا ماجرا اسرائیل گرفته تا هر چی که ما گفتیم، عجیبه که دیگه یه سری از نهادهای امنیتی میان علم غیب داری، با کدوم رمال طرفی نام اینجوری. لذا اینو هم از نسبت بعضی های گلایه دارم. واقعا شأن این بحثا این نبود که یه برادر عزیزی برداره یهوی بگه این در خانواده متهم به یهودیه و خلاصه ماجره عربستان هم این را انداخته، ماجره انگلیس هم این را انداخته. خب شما برادر عزیز، شما که تاریخ شفایی کار میکنی، یک بار میامدی از من سوال میگردی، جاداش یک بارم من سوال کنی دیگه. مگه من متهم ردیف اول پرونده سفارت انگلیس و سفارت عربستان، مگه از زعمش او من نیستم که هیم مقاله می نویسی راجب این و شما بندر یهودی می خوانی و مرتبطه با جریان یهود؟ و یه بار سوال کن، چرا شما برادر عزیز که این کاره، چرا وارد این بحث به این سبک میشی؟ از این دست آدم ها گلایه دارم. ماجرای بیا پیش خود من، بهت ماجرای عربستان و ماجرای سفارت انگلیس رو تعریف کنم، به عنوان تاریخ شفایی سرت سوت میکشه. اون موقع بفهم که ماجرا نه تقصیر دانشجوها بود، نه تقصیر من بود. اون موقع برو یه مستند خوب از تاریخ شفایی راجبه، اگه جرأت کردی راجبه سفارت انگلیس و سفارت عربستان، اون موقع یه مستند جدی اونجا بساز، اون موقع اگر جرأت کردی. یا اون برادر عزیز دیگری که به عجب قلمش مورد در حقیقت توجه برخی از طلاب هست و اینا، من اخیراً شناختم ایشون، که مثلا میگه شما چه چه زدن بلدی برای چی تو این زمینه ها حرف میده به ما. خب برادر عزیز، بنده به استناد این که چه چه بلدم بزنم تو این پس حرف میزنم؟ یعنی این هم من تو این دانشگاه ها و فلان اینا مطلب میگم به استناد چه چه زدن میگم؟ خب چه حرفیه؟ چرا خودتو خراب میکنی؟ چرا علم رو به چالش میکشی؟ بحث علمیه، یه بحثی داشتیم علمی بوده، علمی هم هست، این بحث رو داریم دنبال میکنیم. لذا از آدم های لومپن هیچ انتظار نیست، ولی از برخی از برادران عزیزمون که وارد این بحثی که این یهودیه و مرتبط با یهود و پرونده انگلیس و بارها من توضیح دادم، برای نهادهای امنیتی هم توضیح دادم، اونم برای همین هیچی نمیگن، چون میدانند در حقیقت کی کاره ای بوده و کی کاره ای نبوده در اون پرونده. اگه اون برادر ارجمند جگرش رو داره، یه مستند تاریخ شفایی راجع به پرونده چیز بسازه، موقع بیاد ما من بهش کسایی که تو اونجا بودن، چون من که اصلا نبودم، نه در ماجرای سفارت انگلیس در موقع فتحش بودم، نه در سفارت عربستان، از اولش نبودم. همین الان من نمیدونم سفارت عربستان کجاست، الانش هم نمیدونم. خب ولی من نمیدونم، چون تا حالا اصلا دوستم نرفتم. اون موقع معلوم میشه. یه نکته دیگه ای که خیلی ها بیان کردن این بود که این حرفا ناامید کننده است. بنده هرگز همچین اعتقادی ندارم. ببینید، دعو قرآن خودش اینه که اولا حرف کلی نمیزنه مگر تطبیق میدم رو مصداق. یه بحث جدی قرآنیه. شما اگر ماجرا بخواد فقط تو فضای کلیات حرف بزنه و تطبیق نده بر مصداق جزئی، تطبیق نده، آدم ها نمی فهمن این حرف کلی چجوری داره تطبیق پیدا میکنه. یه سری قواعد کلیه بگن، نه. قرآن چرا جنگ بدر رو بردن سنن الهی رو میگه، چرا جنگ احد باختن سنن الهی رو میگه، چرا حنین باختن سنن الهی رو میگه، چرا فتح مکه اینجوری شد سنن الهی رو میگه، چرا جریان آتش بس حدیبیه اینجوری شد سنن الهی. یعنی قاعده رو در موضوع تطبیق میده و میگه، و این نکته مهمه. انتظار نداشته باشی از یه کسی که دستش به قرآن گرمه او بیاد و فقط حرفا کلی بزنه، بگه آقا با آمریکا باید مبارزه کرد، مرگ بر آمریکا، این که دیگه شأن ما نیست، همون روس شأن ما این حرفا میزنیم، ولی خب شأن ما نیست این بحثا. ببینید این که اگه قرار این حرفا ناامید بکنه، یعنی علم بخشی ناامید بکنه، این که هیچی دیگه، یعنی باید قرآنشو بذارید کنار، چون که قرآن بارها و بارها تذکراتشو میده، تذکرات تون تو دهنی میزنه رسما به مؤمنین، به سرداران، به کسایی که گردنه ها رو به دستشون دادن، تو دهنی های محکم میدن این قرار باشه با این چیزا کسانی ناامید بشن یا فضا کشور ناامیدی بشه، که قرآن سراسرش ما ناامیدیه، از اینکه جناح بندی های داخلیش چجوری، از اینکه مواضعش با دشمن خارجی چجوریه، کجاها اشتباه کردن، کجاها غرور گرفتن، اگه قرار باشه اینا ناامید بشیم، اگر منظور این باشه که یک سره ما داریم حمله میکنیم به جریان حاکمیت بابت اقداماتی که در این راستا داره انجام میده، خب این هرگز اینجوری نیست. کافی بود کسی همون سخنرانی میشنید، سخنرانی قبل ما رو میشنید، که سراسر تشکر و شکرگزاری از این بود که ما چنانچه جریان نیروی قدس چیز نبود، ما واقعا تو تهران و سنگر بندی میکردیم. اینو بارها من تدنم تو همون سخنرانی هم گفتم، بزرگواره به اینو گفتم کی است که نداند که اگر هر جایی دارن سینه ستبر میکنن جلو جریان اسرائیل، این نتیجه کار حاج قاسم و صدرعظی و امثال همی که اینها به وجود آوردن، مثل ابو فدک و تو هشت شعبی و حاج رمزون و اینایی که اینا هم در معرض ترورن، اینو حالا عرض خواهم کرد به مناسبتی. خب پس اینم که بحث ناامیدی، قدر نشناسی، این حرف چیه؟ مثلا آدم یه تذکری بده بگن نه شما قدر نشناسی، مثلا این کسایی تازه ازدواج میکنن مثلا تا یه چیز بهشون میگم، یه اصلا من پس بدم، اصلا من باید بمیرم از زندگی برم بیرون، که ها یعنی چه حرفی مثلا. خب یه انتقاد خوشی آقا طرف تصادف کرده بود، بعد خلاصه اومده بود بیرون فوش خوار مادر داشت میده، بابا یه تصادف ساده انقدر شهوت رانی نداره که حالا دیگه یه تصادف ساده، یه حرف ساده بود، انقدر حالا ناامیدی در کشور نما فلان میشه، اینا حرف های صدمنی قاضیه که ما هم قبول نداریم. خب ببینید یه نکته دیگه که خیلی مهمه این وسط، فرایند تصمیم گیریه، فرایند تصمیم گیری. در فرایند تصمیم گیری اینی که تصور میکنید آقا تصمیم میگیرد، خب این تصور به همین مدل، اجازه بدید توضیح میدم، باز دوباره تختی نکنید یه چیز بذارید، این که انگار همه وایسادن آقا تصمیم میگیرن، الان این در هیچ جای دنیا نیست. تصمیم یک فراینده و یک نقطه پایانی داره، مثل یک جمله میمونه که نقطه شو آخر میگذارند اون نقطه رو. این فرایند حتی از توی نظرسنجی های مردمی ممکنه بیاد شروع بشه، این که چقدر انسجام ملی هست یا نیست، چقدر توان رزم هست یا نیست، ذهنیت ها چجوریه، شرایط داخلی چه مدلیه. شما میبینید که بیشترین سطح تحریم هایی که ما میشیم همیشه در شرایطی است که یه جنگ داخلی اتفاق میفته، یعنی 88 نمیدونم 98 بود، هر اتفاقی که موجب یک تنش داخلی میشه، اینها موجب یک در حقیقت فرآیند تحریمی هم میشه، چون که نگاه میکنن میبینن که اونی که قرآن گفت که میگه که لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، این بادتون در رفت تو این نزاع، بادتون در رفت تو این باد در رفته، چون بالاخره یه بادی باید باشه دیگه، دیدید دیگه این چیزایی که بلا تشمین کارواشی ها دارن، یه چیز هست یه چیز اینجوری اینجوری میکنن، یه از این ور چیز گذاشتن دیرش، یه فن گذاشتن دیرش، این چیز اینجوری اینجوری میکنه، یه چیز این مدلی هم ما داریم، یعنی قدرت باد این دیگه، یعنی باد کردنش، حالا این تو آیات خود آقا هم تذکر میدن، اتفاقا تو آیات سوره انفال اینو تذکر میدن، از اونجا فرآیند تصمیم شروع میشه تا میرسه به شورای امنیت ملی و مجموعه، نه سیستم نظامی حتما، اون که سیستم نظامی هم بخواد یه عملیاتی انجام بده، باید یا مستقیما از آقا اجازه بگیره یا در حقیقت در فرآیند شورای عالی امنیت ملی بره و اونجا اون تصمیم اونجا گرفته بشه. خب تو اینجا یه فر این تو این فرآیند پس فکر نکنید فقط آقا این وسط دارن یه تصمیم میگیرن. بذارید من یه مثال از دوره امیرالمومنین بزنم که چجوری گاهی اوقات خود امیرالعلی هم که باشه تو همین فرآیند تصمیم میگیره. چیزی میخوام بگم نقص نیست. میدونید که مالک اشتر با تمام عظمتش پاشو توی کفش کرده بود که سر بحث بله نه سر همین ابو موسی اشعری، چون که ابو موسی اشعری آدم وجیهی بود، یه چیز شبیه حسن روحانی اگه بخوام تقریبا مدل کنم یه همچین مدلی داشت، یه آدم وجیه، یه آدم درس خونده، یه آدم بالاخره با کلاس، کسی که او رو تو بصره سفت نگرداش خود مالک اشتر بود و خیلی اومد رفت پیش امیرالمومنین که تثبیت کنه مالک اشتر رو، آخرم کرد. رو این قضیه یک وجاهت خاصی هم از این به بعدش مضاعف ضریب خورد، وجاهت ابو موسی اشعری، تا ماجرای حکمیت. ماجرای حکمیت که شد حضرت به مالک گفتن آقای مالک داشته باش، این که پاتو توی کفش میکنی که فلان اتفاق باید بیفتد اینو داشته باش، اینجوریه قضیه. تو احد پیغمبر میخواستن برن در داخل شهر بجنگن، رأی دادن ما میخوایم خارج شهر بجنگیم. اینجا اونجاییست که پیغمبر داره رعایت حال امت رو میکنه، حال مخاطبین خودش رو میکنه. رزم جامه پوشید برای چیز بیرون، که وقتی رزم جامه پوشید اومدن بهش گفتن که یا رسول الله اگه نظر حضرت عالی این است که داخل باشه داخل، گفتن دیگه تموم شد دیگه، یعنی دیگه تصمیم گرفته شد که بریم بیرون و منم میرم بیرون، علارغم اینکه درستم نیست که تو موقعی که موقعی بگذینیم که گردنه داره باید گردنه ها رو کسایی بپانه بلا اینا. از این مثال ها فراوانه تو تاریخ اسلام ما که دارن هزینه نیرو رو میدن، دارن مماشات با نیرو میکنن. امام یادتون هست که ایشون فرمودن که اگر من بودم ناو میزدم. یعنی چی؟ یعنی اگر یا دارن خالی میبندن امام یا بالاخره خالی نمیبندن. اگه خالی میبندن که خب اون یه بحث دیگه است، ما حاشا لوجه الکریم که ما از امام خالی بندی ندیدیم تا حالا، یعنی گنده بیاد برای اینکه یکی فلان من بودم فلان میکردم، یا اینی که نه بالاخره دارن بهش به این میگن تئوری خشاب خالی. خب شما میتونی جلو یه نفر خشاب بذاری، یه اسلحه بذاری خشابش خالیه یا دو تا تیر داره، بهش بگی من چی کار کنم، به این میگن تئوری خشاب خالی. خب تئوری خشاب خالی یعنی همین که شما به جهاتی نمیخوای این کار رو انجام بدی، اصلا اون جهاتش درست یا غلطه، نمیخوای این کار رو انجام بدی، اینو از صد پروسه خارجش میکنی و اینو تبدیل میکنی به تصمیم سازی. آقایون مطلعن مهمتر از تصمیم گیری تصمیم سازیه، مهمتر از تصمیم گیری تصمیم سازی، یعنی اون اتفاقی که داره رقم میخوره برای اینکه فلان تصمیم گرفته بشه. ببینیم گرفته میشه یا گرفته نمیشه. خب عده میان هی میگن اینجوری میگن اینجوری میگن اینجوری میگن نمیشه، به اگه این کارو بکنیم اینجوری میشه 80 روز فلان، این نتیجه چیه؟ خیلی وقتا نتیجه جبانیت و ترس خود اون آدماست. یه جمله مرحوم حاج قاسم به اینی که در روایت ما داره خطاب به مالک اشتر دارن میگن مشاورین خودتو جوان انتخاب نکن، ترسو یضیق علیک المخرج، تو رو همیشه تو فضای بنبست نگه میدارن، یعنی یه حالتی میشه که حالت به نظرت میاد بنبسته. خدا رحمت کنن مرحوم حاج قاسمی رو. این تو خاطرات آقای رحیم پور ازغدی هست. در خاطرات ایشون هست که میگفتش که بعد از این که ما رو کوبیدن و فلان اینا، ایشون ما رو بغل کرد یه چیزایی گفت. گفتش از جمله چیزایی که گفت این بود که آقای آمریکایی‌ها بسیار ترسون. اینو بدونید. اینها فرماندهانشون ایزی لایف میپوشن موقع جنگ. اینها رزمندگانشون یه اتفاقی بیفته دور همدیگه قرار میگیرن گریه میکنن. منتها یه تصویر هالیوودی از خودشون ساختن که خیلی شجاعن، خیلی کنندن. خب این همین تصویر قرآنه که میگه سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله. یکی از سپاهیان خدا علیه اینا رعبه، یعنی چیزی که شما حساب نمیکنید سرش. اسناد اون وقتی که در اومد، اون بحث آمریکا در اومد که اگه من بودم ناو میزدم، اسنادش چند وقت پیش، چند سال پیش در اومد این اسناد که گفته بودن خودشون عمرای ارتششون گفته بودن کوچکترین تعرض به ناو شد خلیج فارس ترک میکنید. یعنی حرف امام که بودم ناو میزدم، این حرف درست بود سر جای خودش. حالا عین الاسد چه بود؟ حالا اینو یه توضیحی میدم. عین الاسد یوم الله بود. حالا با این ویرایش جدید بله یه کاری کردیم. این کاره اون کاره بود که باید میکردیم؟ قطعا نه. پس حرفمو دارم ویرایش میکنم که رویارویه با آقا به نظر نیاد، نه که دارم حرفمو پس میگیرم. دقت میفرمایید، حرفمو پس نمیگیرم، دارم صورت بندیشو. بله یه چک بود، خدا آقا فرمودن یه سیلی بود دیگه، بیشتر از این نبود. یوم الله سیلی بود. ما یوم الله انتقام دنبالش بودیم، یوم الله سیلی اتفاق افتاد. یه بحثی هست، ببینید شما یادتون هست در ماجرای حاج قاسم همه چی تو اوج قرار گرفته بود. یعنی چی؟ اولا معدود بارهایی بود که امام کفر به میدون اومد خودش، یعنی خودش قبول کرد که من به میدون اومد. میدونید که در این 40 سال تا حالا امام کفر خودش به میدون نیومد الا یه جا دیگه تو ناو وینسنس اومد که زد. خب ولی جای دیگری که زد و خودش هم پذیرفت که زد ماجرای حاج قاسم بود. یک، امام کفر اومد به میدون، یعنی ما رو در موقعیت خون با برکت حاج قاسم ما رو در موقعیت امام کفر قرار داد، رویاروی با امام کفر. که این اتفاقا هی قرآن میگه اگه اینا مشغولت کردن فقاتلو ائمه الکفر. آمریکا یادت نره، تو اتفاقا گنده میشی در مبارزه با گنده. حالا بهتون میگم چجوری الان ما آمریکا عملیات کرمان رو فکر میکنید کی انجام داد؟ داعش؟ نه خیر، آمریکا. منتها ما رو در موقعیت لیگ برتر قرار نداد، ما رو در موقعیت لیگ دست سه قرار داد که حالا باید بری با داعش بجنگی، مثلا با یه کثافت بی ربطی به نام داعش. اونجا ما در موقعیت لیگ برتر قرار گرفته بودیم. خب انسجام ملی در اوج بود، شما یادتونه دیگه، یعنی انسجام ملی ما تو اوج قرار گرفته بود، یعنی همه متفق بودن سرش. یه تئوری هست به ما میگن تیر صیاد. تئوری سی تیر صیاد اینه، صیاد یه تیر حق داره بزنه، چون که اگه یه تیر رو بزنه بقیه پرنده های میپرندی. اینجوری نیست که شما همین جوری دیگه وای میسی پرنده ها همه نشستن سر جاشون و شما هی داری میزنی. خب یه دونه اقدام میتونی بکنی، اقدام بعدی رو نه چیزی وجود داره نه کسی از شما قبول میکنه. شما همین الان اون انسجام زمان حاج قاسم الان هست، تعارف که نداری نیست، سر حتی همین جریان کرمان هست، همه میدونیم نیست اون انسجام. لذا شما الان میتونیم بگیم حالا انتقام سخت من الان میرم میگیرم دیگه، اون موقع نگرفتم الان میرم میگیرم. خب تموم شد، تموم شد. کوانتوم یادتون هست؟ کسایی که چیز خوندید میگن وقتی یه مداخله ای میکنی که بری اندازه بگیری، خود اون مداخله باعث میشه که سیستمش به هم میخوره. یعنی کوچکترین مداخله ای سیستم خودشو به هم میزنه، سیستم انرژی متن رو به هم میزنه. شما رفتیم یک کاری کردیم، این نگید. میگن به این فرصت سوزی. ما در حقیقت یوم الله انتقام رو تبدیل کردیم به یوم الله سیلی. خب این وسط چه اتفاقی میفته؟ یه اتفاق دیگه هم افتاده. آقا اینا رو بینی و بین الله یه خود فکر بکنیم. ما در این حد روایت گفتن که اگر ما من نکبتن ولا صداعن الا به ذنبن، اگر دیدی سرت درد گرفت فکر کنیم چی کار کردی سرت درد گرفت، یعنی در این حدش. اگر پات خورد به یه جایی سکندری داری میری فکر کنیم چی کار کردی سکندری خوردی. خب یه اتفاقی که بدتر از این ممکن نبود ما انجام بدیم. کاری به این ندارم که اونی که فایر کرد اشتباه کرد، اشتباه نکرد، سیستم جنگال بود نبود، کاری به این ندارم. بدترین اتفاقو در بدترین وقت خودمون انجام دادیم. یعنی چی؟ یعنی خودمون آب ما رو زدیم. این که دیگه چه اتفاق کسی نمیتونه اینو منکر بشه. خب یه عده جالب بود این وسط دارن میگن که شما از کجا میدونی این به اون ربط داره؟ عزیز من شما اینو حساب بکن. حالا من دلایل قرآنیش هم میگم که ربط داره، ولی اصلا قرآن رو کنار. شما یه ظرف الان میخوری، اینی که نوشیدنی که آوردن میخوری، تا میخوری تمام دل و بارت به هم میریزه. باید چی فکر بکنی قاعدتا؟ باید قاعدتا فکر بکنی نه این به خاطر اینی که من 5 سال پیش یه تصادفی کردم فرمون خورد تو دلم. یا باید فکر بکنی که نکنه اینی که رفتم بالا مسموم بود. یه حرف اشتباهیه، فکر غیر عقلاییه. شما دقیقاً اون موقعی که یه حرکت زدی یه سیلی محکم خوردی، یه سیلی محکم خوردی. کسی سر اینش که شک نداره که یادتون هست انسجامو به باد داد همون کار. خب یادتون هست که قنباد گرفته بودیم، اصلا دیگه رفته بودیم هر کی یه گوشه گیر بیاره یه زاویه گیر گریه کنه فقط. که چجوری شد شهادت حاج قاسم؟ یهوی این انسجام، یهوی این، یهوی خواه این دنیا که بی ربط نیست. یهوی 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 همه رو تحلیل یهوی یهوی بکنیم که. پس معلومه احتمالاً این احتمالاً هم احتمال زیاد این اتفاقی که ما رقم زدیم اتفاق داشت. این چیزی که خوردیم، زهرماری که خوردیم، با اون کاری که باید میکردیم نکردیم، یک کار دیگه کردیم و محکم هم سیلیشو خوردیم. این همین تو دریان بنی اسرائیل و حضرت موسی تو سوره مبارکه مائده ببینید، اینش همینه. اینا چه جریاناتی رو رد کرده بودن؟ خب چه جریاناتی رو رد کرده بودن؟ رود رد شده بودن، نمیدونم فلان کرده بودن. دست موسی اصلا چجوری به دنیا اومده بود؟ تو دست فرعون بزرگ شد. یعنی تا دلت بخواد اینا آیات الهی دیدن، رسیدن به یک نقطه حساس. و اون چی بود؟ که یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله، فتح قبله و نگه داشتن وضعیه، فتح قبله. این وظیفه جدید شد. گفتن نمیکنیم. نمیکنید 40 سال تیه یتیهون فی الارض 40 سنه، شد 40 سال در حقیقت سرگشتگی تو بیابونا که هی میرفتن نمیدونستن کجان. یعنی مقصد گم شده بود. مثل اینکه شما نشانتو باز بکنی مقصد نزنی، دیدید هی لوکیشن دور خوش میچرخه. اینا همین جوری شده بودن، 40 سال لوکیشنشو میچرخید چون نمیدونستن چیکارو. یک کار نکردن بدبختا، ولی اون کار چون کار حساسی بود تو موقعیتی قرار کردن محکم سیلی رو خوردن. خب من در شریف هم گفتم حاج قاسم زدن که کاری نداشت، که اصلا حاج قاسم زدن کاری نداره. بابا اصلا ترور کاری نداره. الان کسایی که اهل ترورن خوش میدونن ترور کاری نداره، حتی ترور سید حسن نصرالله ترور که کاری نداره که. خب یعنی شما کسی با این حجم جاسوسی، این حجم دقیقا سیستم های الکترونیکی و این حجم مثلا کاری نداره زدن یه نفر. شما الان ابو فلک 8 شبی رو خواهدون کاری داره میگه، حالا هرچیم دوش محافظ بچی بخواه حاج رمزون رو بزن، سید رزی رو بزن، سید حسن رو بزن، کاری نداره این کارو که. دشمن میشینه محاسبه میکنه این چیزا رو. محاسبهش دقیقا اینه، بزنم میزنه یا نمیزنه؟ اون دقیقاً و طرف مقابل چه پالسایی داره میده؟ من همینجا نقدم باز دوباره بکنم به شرایط جدید. اصلا یکی از دلایلی که جریان طوفان الاقصی اینقدر طول کشیده به خاطر این پالسایی که خیلی دارن میدن، از جمله مسئولین خودمون هم. چی میگن؟ ببینید شما تو پالس به دشمن اگه اینجوری بگی سیاست من تنش زدایی است در جهان، آی همه سیاست من تنش زدایی است در جهان ها، آقا سیاست ما اتمام جنگ طوفان الاقصی است، این راهورد فلان. اگه هی اینو گفتی خب طرف میفهمه دستو داری به قول قماربازا دستو رو میکنی. کی گفته تو دستو رو کنی؟ درسته این جنگ زودتر تمام بشه بهتره، سیاست ما هم تنیز و دایی در جهانه. خود آقا زیل این آیه وعد دولهم ما استطعتم من قوت من رباط الخیل همین میگن یه جور آرایش بگیر که داره وحشت بکنه. تو هی داری میگی من مصلحت نیست که از پرده برون افتاد راز، من نمیخوام وارد چالش های بعدی بشم، که چه کسایی الان مانع اقدامات شجاعانه هست؟ کسایی که رفتن هی مذاکره کردن، مسیر خودشون از تو مذاکرات میخوان پیدا بکنن، اقدام شجاعانه رو خودشون رسما دارن جلوشو میگیرن، میگن آقا پس مذاکرات ما چی میشه؟ اگه مصلحت بود جلوتر از این میگفتم، مصلحت نیست و جلوتر از این نمیگم. اینا دارن، شما نباید پالس بدی به دشمن که بگی آقا. برای همین اسرائیل الان، حالا اگه خواستید این طوفان الاقصی و طول کشیدنش و طرحی که دشمن داره رو اینجا که با برای من مثل روز با وقتی گفتن یمن رو زدن گفتن او طبیعیه، کسی من گفت یمن رو گفت او طبیعیه، یمن رو ایران هم میزنه به خاطر اون طرحش. اگر یمن نزنه او ایران میزنه و اگر ایران اقدام جدی نکنه ایران میزنه. حالا که من دارم تو میگم بعدن زد نگید این خودش با یهودی ها نمیدونم فلان خودش یهودی ها. خب ما هر چی گفتیم شد تا الان، واضح هم هست چرا اینجوری میشه، چون که قرآن اینو میگه، اینو تو قرآن ننوشته راه و رسمشون. اینجا اتفاقا قرآن اینجا جاییست که بالو پر داره میزنه، هی میگه اینجوری بکن اونجوری بکن، اینجوری مذاکره اونجوری مذاکره نکن. چرا میگه فن بذ الیهم علی سوا؟ خاطر که میگه قراردادو پرت کن تو صورتش، نمیگه قراردادو بذ جلوش، به خاطر اینکه اون این حالت ترهبون بهی عدو و الله و عدو و کن و این حالت رعب رو باید احساس بکنه. و آقا مگه قرار نبود نهایتش ما به موجب خروج آمریکا بشه از منطقه؟ نهایتش قرار بود این بشه دیگه، اتفاقا داره برعکسش میشه الان به دلیل پالسایی که ما داریم میدیم، به دلیل القاء ترسی که ما داریم میکنیم. کسایی که فکر میکنن که اینها اتفاقا موجب جنگ افروزی بدتره، شما هر مقداری که عقب مینشینی داری پالس میدی به دشمن که آقا من اهل مبارزه نیستم، اهل هزینه دادن نیستم. همین ماجرای کرمان، ماجرای کرمان شما نمیدونم میدونید یا نمیدونید، چندین ساعت قبلش آمریکا گفتش که میخواد داعش بزنه کرمان رو. این میدونید معنیش یعنی چی؟ معنیش یعنی که یک شست بزرگ به سمت شما، چون داعش مال خودمه، میزنم، نیابتی هم میزنم، غلطی هم نمیتونی بکنی، نمیتونی هم خودتو مواجهه با من بدانی. الان همینجور شد زده شما رو از لیگ دست یک، از لیگ برتر انداز تو لیگ دست سه، که حالا باید بری مثلا یه دونه از این داعشی مایشی ها رو گیر بیار بزنی. حالا که خودش داره میگه، هم میخواد بگه ببین اینا یعنی نمایش اقتدار، اقتدار دشمن اینا نداره، اون چیزی که نداره داره نمایش میده، که میگه میزنم، میزنه داعش میزنه، جاش هم نمیگه که تو بری پیدا کنی، میگه اینو فقط بدون که داعش میزنه، داعش هم که داعش خودم رو انداختم میزنه، اینم شست تو سینی تقدیم. بعد شما رو علکی میندازه تو یه بازی دیگری که بازی لو لول دیگه، خیلی اون بازی بازی لو لولیه. الان هم طرحش روی در حقیقت منطقه، ما از بس که گفتیم سیاست اون تنش زدایی گفت اینا سیاستش تنش زدائیه، ما از بس که گفتیم سیاست اون پایان جنگه گفت اینا سیاست اون پایان جنگه. این طوفان الاقصا که شروع شده باید موازنه به سمت اسرائیل تموم بشه، داره میبره به این نقطه برسونه. خیلی واضحه که چیکار داره میکنه، میزنه موازنه رو عوض بکنه اگه بتونه. بعد تو منطقه هم یه جاهایی رو بزنه بگه آقا این شرطی چه گندی رو انداختید کلن تو منطقه، خودش میاد یمن رو میزنه. اگه یمن جواب بدهد کار یه جور دیگه، اگه یمن جواب ندهد نه یه رگباری ببنده بچید، نه یمن جواب میاد یه جای دیگر رو میزنه، سوریه رو میزنه، لبنان رو میزنه، ما رو میزنه. بعدش مصحح حضور خودش میکنه تو منطقه اینا رو، میگه خب من اومدم همه خفه، بنده اومدم منطقه رو جمع بکنم. تو چه حالتی؟ تو حالتی که موازنه ای که به سمت طوفان الاقصا بود داره موازنه برمیگرده و الان داره موازنه برمیگرده. چرا نمیبینیم اینا رو؟ مگه ما مشکلمون الان با مثلا فکر میکنیم که ما انقلاب کردیم اشتباه کردیم؟ کی همچین حرفی زد؟ میگم بحث اینه که ما انقلاب کردیم، چرا رو انقلاب وای نمیسیم؟ حالا رو مواضع سنگینی که خود حضرت آقا توضیح میدن این موازنا، آقا از روز اول گفتن انتقام سخت و همه میگن نگرفتیم. حتی خود آقا سر عین الاسد یادتون گفتن سیلی سخت، نگفتن انتقام سخت بود. البته باز هم عرض میکنم این یوم الله عین الاسد و بنده خاطرم نبود، اگر خاطرم بود مطلب رو جوری دیگه ای توضیح میدادم همجوری که الان توضیح دادم، چون که ما خاک پای آقام نیستیم، همه هم میدونن. و فاصله حکمت آقا با حکمت بقیه فاصله ایست که اهل بیت دارن با زمینیان. این آدم هرچی نگاه میکنه، ما هم یک شنبه خدمت ایشون بودیم، ایشون داشتن دور میگشتن فلا اینا، این سفیر سوریه، سفیر روسیه، سفیر ایران در روسیه کنار من بود، و من سفیر ایران در روسیه هم. آقا شروع کردن یه کودهایی دادن، اصلا از این من همجوری کفبر مونده بودم که اینو که دیگه آقا نمیدونستن که الان با این ما ببینن، یه نمازی بود دیگه. باز رسیدن به این حقیر، شروع کردن یه کودهایی دادن از محفل اینجوری باید بشه فلان مشکات چه اینجوری، خدا این چه حافظه‌ای داره این بشر، این به چی به چه ملک مسددی خلاص مسددی مسدد است. خب سر اینی که آقا چه آقا فلان، ولی همه این بحثا آقا نیستن، اشتباه نکنید. ما خیلی وقتا خیلی پشت سر آقا وای میستن، آقا ببین آقا چه میخواد دهن ما رو واسه یوز کنه، ببین آقا کی با آقا مشکل داره. اگه من این یادم بود هرگز اینجوری نمیگفتم و همین جوری میگفتم، حرف من پس نگرفتم، دقت کردید؟ یوم الله انتقام تبدیل شد به یوم الله سیلی، تمام. و اون حد و تراز کاری که باید میکردیم نبود. حالا من اگه بخوام خیلی شوخیش بکنم، اینجوری دیدی که بعضیا دعوا میکنن دختر بچه، اون یکی بهش میگه آینه، یعنی کل حرکتی که میزنه این یه آینه. حالا این اینجوری نبود، بخواه زدیم یه کاری کردیم، ولی در اون موقعیت خودمونو ندیدیم و قرار نگرفتیم. ساعت چند؟ من 45 دقیقم تجاوز نکنم، 10 دقیقه دیگه من گرچه مطالبی نوشتم ولی 10 دقیقه دیگه من تمام میکنم. فکر میکنم تقریبا همشو گفتم، اما مطالبی که میخواستم بگم گفتم. منتظر سوالات شما هستم. یک دور خلاصه مطالبی بخوام بگم غیر اون گله گذاری ها فلان که به عنوان مقدمه عرض کردم. حالا اینجا سوال کردن که این سوال رو هم میگن که انتقام اصل خروج آمریکا از منطقه است، خب اگر انتقام رو این تعریف کنیم چطور؟ همین به دلیل همون اتفاقاتی و اون سیلی که خودمون به خودمون زدیم و خدا زده به ما. حالا یه بعضی بحث معارفی دارن که آقا مگه میشه مثلا خدا اشتباه یه عده تقاصش از یه عده دیگه بگیره؟ خب بله که میشه، شما مشکلی که یه مادر برای خودش به وجود میاره تقاضا بچه میگیره، یعنی یه بحثای کلامی دیگری وجود داره که این بچه میگه بچه چه گناهی کرده. آقا ملت گناه کردن بارون نمیاد، بارون نمیاد رو سر امیرالمومنینم نمیاد. آقا شما میگی که آقا مگه امیرالمومنین مقصر؟ تو کوفه نگاه بکنید نهج البلاغه حضرت میگن که آقا این بارونی که نمیاد بخاطر گناه میکنه، بارون نمیاد. انقدرم نگفتیم کسی جرئت نداره الان دیگه بگه، الان کسی جرئت داره بگه که آقا این بارونی که نمیاد محصول گناهی است که بارون نمیاد، اون زلزله هم اینا این احتمال رو بدید لاغل او اینا محصول گناه باشه که گناه که بعدش هم میگن آقا نمیاد، همینجور رو سر ما هم نمیاد، رو سر شما هم نمیاد، نمیاد ما هم درگیر میشیم. خب امیرالمومنین که گناه نکرده بودیه. بحث این که خدا اینی که وتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصتا، مال همینه یا آقا یه فتنه های چی میشه فقط ظالم مسئولش نیست، همه رو میگیره. خب همه رو میگیره. لذا از این جهت بله من قبل اینکه شما تشریف بیارید مفصل همین بحثو نه کمی در تیه و سرگردانی بودن از موسی هم بود دیگه، همه با هم سرگردان و اتفاقا به واسطه این سرگردانی تو روایت حضرت موسی تو تیه مرد. من نمیخوام فال بد بزنم، حضرت موسی به همین دلیل تو تیه از دنیا رفت و سرنوشت قوم خودش رو به شدت پیچیده تر کرد. خب این که تازه اومدن بودن آقا کیه و یوشع ابن نون، اومدن یوشع ابن نون، آقا یوشع ابن نون اصلا حالا چیکار بکنیم؟ خب همون طرح موسی است دیگه، همونه، باید بریم فتح قبله، باید بریم همون قبله رو، یه آقا مدخل الارض، اون نقشه اصلی همونه، فقط 40 سال عقب افتادن. بعدش هم با خفت و خاری وارد شدن، یعنی اون ببینید یه کاری رو کردن باز دوباره، ولی با خفت اون کارو کردن، نه اینجوری که یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، اینجوری نکردن، با خفت رفتن اونجا رو گرفتن، پیامبرشون هم دست دادن و سیلیه رو خوردن دیگه. این حادثه در حقیقت چیز همین حادثه هواپیمای اوکراینی به اعتقاد ما با آیات و قرآن با شواهد میدان، شواهد میدان بخش عمده ای سر این بود که ما اون کارو نکردیم، نه اون کارو آقا نکردن، اون کارو نکردیم، از در حقیقت مردمی که شاید انسجام نداشتن، که البته اون موقع انسجام داشتن، تا اینی که دست و دل یه ده لرزید. اینجا بود که من تو شریف هم عرض کردم این آیه عجیبه، به دلیل عجیب بودنش بعضی یه لا میذارن سرش که میگن مؤمن نمیره برای جنگ اجازه بگیره. لا یستأذنک الذین یؤمنون بالآخرة والیوم الآخر ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم. چون دیدن سخت شد میگونیم کردنش لا یجاهدوا، نخه مؤمن برای جنگش اجازه نمیگیره. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر ورتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون. کسایی میان هی میگن آی جزه آی شورای امنیت ملی اجازه، آی شورای امنیت اجازه، هی نگاه میکنن به هم، نگاه میکنن که انجام ندن، نه نگاه میکنن که انجام بدن. من اینجا این اصطلاحی که گفتم اصطلاحی که اون کسی که باید بفهمن فهمیدن، میگم آقا بی سیمو خاموش کن برای اون کسایی که اهلشن میدونن یعنی چی. اصطلاح این بی سیمو خاموش کن، برو کار خودتو بکن دیگه، هی نه شورای امنیت ملی هی اجازه بگیر. خب چون که معلومه کسایی که تو شورای امنیت ملی هستن خیلی وقتا الان پیشرفت خودشونو تو مذاکرات دیدن، معلومه خب اجازه نمیده. واقعا مصلحت نیست که از پرده برون افتاد راز. بینه گفتنی ها گفتمی از این که چه کسایی که چشاتون از حدقه بزنه بیرون، مانع از اقدامات شجاعانان، اینا میگن نباید این اتفاقات بیفته. این خلاصه کار. از این به بعدم بدانیم، باز نگید این خوش لابد یا جاسوس یا با این یهودی و فلان نتماس. تئوری منطقه مشخصه چیه؟ تئوری آمریکا هم تو منطقه مشخصه. طوفان الاقصا یه اتفاق بسیار خوشگلی بود که انجام شد، ولی ما هر اتفاق خوشگلی مثل شهادت حاج قاسم بینار میتونیم قدرت به گند کشیدنش رو شروع دادیم که داریم. خب اتفاق بسیار خوشگلی که موازنه رو در منطقه به نفع جبهه محمد آورد بالا. ما چون هی فریاد کردیم که آقا ما دنبال تنهی زدایی هستیم، به جای اینکه بگیم فهم به زلیه ملا سواب میزنم تو صورت هی ما دنبال تنهی زدایی دست خوندن. و یا نه تمام کارشناس های این حوزه میگفتن این جنگ بیش از 20-30 نهایت 40 روز بیشتر طول نمیکشه، ولی خودمون دستمونو باز کردیم، موچو باز کردیم، به جای ترهبونه به عدو و الله و عدو و کم هی نشون دادی که آقا دنبال تنهیز بدایی هست. اونجایی که باید بگیم میزنم دهنتو سرویس میکنم اتباه، حالا میکنم یا نمیکنم شما هم نیست یه گوب، یعنی خود لفظشو بیا فعلا. این بله خب آخه لفظه دیگه هم آوردن، اونا نگاه میکنن، اونا رصد میکنن، حالا سوالاتو جواب میدن، اونها رصد میکنن کی داره تو سیستم میگه که آقا ما دنبال اتمام جنگیم، آقا ما دنبال ایران دنبال اتمام جنگه. بابا ما دنبال اتمام جنگیم، ولی کی گفت تو اینو یه بگی که ما دنبال اتمام جنگیم؟ اونم فهمید میتواند. ببینید ارتش اسرائیل به شدت خسته است، چون که هم زمین رو نمیتونه اداره بکنه، مهاجرش هم زیاد شده، اینا هم ترسوان. منتها مرتب خروجش رو از جنگ میخواد با تغییر در موازنه خارج بشه، و الان به واسطه این که هی ما داریم اینا رو میگیم فلانه کنه، داریم پشت جبهه رو خالی میکنه. با این موازنه برعکس ممکنه خارج بشه. آمریکا داره چیکار میکنه؟ آمریکا تا میخواد حضورش رو توی منطقه تثبیت بکنه. چیکار میکنه؟ دیده ما چیز نمیدیم، حتی تو کرمان هم دیدید که ما، ببینید بعضی هم میگن اینا اسرار نباید گفت، خوب دقت بکنه. اون چیزی که اسرار اون تاکتیک هاست، من اسراره، ولی منطق جز اسرار نیست. باید بگه، باید مردم بفهمن چه اتفاقی داره میفته، نه اینکه بگن آه بسم الله الرحمن انتقام گرفتیم. شما چه کار داری؟ گرفتیم دیگه، من قبول نداری؟ گرفتیم. اینجوری که نیست. اگه اینجوری خود قرآن این کارو میکرد. خب قرآن چرا اینقدر مدیریت افکار عمومی میکنه؟ چرا؟ به خاطر اینکه یشف صدور قوم مؤمنین یذهب غیظ قلوبهم. باید این قلب آروم بشه که آه من اونجا تو شریف هم گفتم این حرف بسیار مهمیه. ما تو این بحث آسیب های اجتماعی اون کسایی که بهشون تجاوز میشه برای چهارم پنجم، بدتر از مشکل تجاوزی که بهشون شده اتفاق بیغیرتیه. یعنی دیگه برمیاد با اون آج آدیه شهست دیگه اینجوریه. یعنی خیلی دیگه به تیریج قباش بر نمیخوره که تجاوز بشه بهش. الان خیلی وقتا ممکنه واقعا خدایی نکرده، خدایی نکرده مردم الان ابو فلک رو بزنن، چی میگیم؟ میگه سید رجل مثلا ما چی گفتیم؟ گفتیم آه از غمی که تازه شود با غمی دیگر. خب ابو فلک هشت رو بزنه، حاج رمضان رو بزنه، سید رو بزنه. برخی ها به اشتباه تحلیلشون این که اینا مقدمه جنگه. بابا این خود جنگه، الان مقدمه جنگ نیست. اساساً آمریکا و اسرائیل با ما در جنگ تمام عیار وارد نمیشن. این مقدمه جنگ، اینا همه امنیتی ها میدونن که اینا با ما وارد جنگ تمام عیار نمیشن. این جنگایی که وارد میشن نمیشن، این خود جنگه مقدمه. هی با ما رو دارن علاف میکنن با یه سری تحلیلگر رسوا و نادان که این ببین این میکنه چی نگونه، این میخواد تو رو بکشه الان وسط جنگ، جنگ تمام عیار با فلان. آقا نه 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 من نباید فریب اینو بخورم. بابا این مقدمه جنگ، خود جنگ الان. داره همه افراد وقتی داره میزنه داره تست میکنه. کرمانو نهایت گندگیشو کرد. وقتی شما بدانید که میدانسته گفته به ایران، یعنی شستمو نشون دادم، خب گفته به ایران من این کارو میکنم، داعش این کارو میکنه، جاشم نگفته. خب اینجا عرضمو تمام میکنم، اینجا نقطه ایست که جریان متدین باید، یعنی متدین انقلابی، ما که نمیگیم بیاد عملیات ها رو لو بده، نمیدونم چون کی همچی چیزی خواست که توی عملیات بر ما لو بده، ولی منطقه توی اون واقعا یه دوری منطقه تو بگو چیه. نه منطقه آقا رو، ما منطقه آقا رو میدونیم، منطقه شورای امنیت ملی چیه، دقیقا بگو چیه. اینا فکر نکنید تو این زمین اتفاق میفته، این بی صداقتی ها در منطقه تو خیلی جا اتفاق میفته. اگه من بخوام مثال های مجلسش برای شما بزنم دهنم کف میکنم، ریا نشه با زبون روزه. خب که چشم در دقیقه هم تمام شد. انشالله که این متدینین و انقلابی ها به جایی که هی بپرن به اصلا بنده اشتباه کردم، من غلط کردم، من نیروی انقلاب هستم یا نیستم، ما خر آقا هستیم یا نیستیم، هزینه میدیم یا نمیدیم. من یه موقع به یکی از اعضای محترم بیت با همین بگم و تمام میکنم، گفتم آقا جان ببین، بلا تشوی، اون اولی و دومی وقتی میرفتن جنگ خط اتوتشون هم به هم نمیخورد، امیرالمومنین که میرفت جنگ برمیش لطوپار بود، همین گفتن تو برای چی لطوپاری؟ گفت من هم میجنگم. خوب من به این بنده خدا که از خوبانه بهش گفتم که برادر من وسط جبهم یا نه؟ گفتم تو شمشیرهایی که میزنم دوتاشو ممکنه اشتباه بزنم یا نه؟ گفتم کم 98 شمشیر که درست زدم. تو اگه ورداری گیر بدی به آقا دهنتو سرویس میکنم، دوتا شمشیر اشتباه زدی؟ اون موقع علی اون حوزش کی دیگه میاد وسط شمشیر بزنه؟ شما آدمی میخواید بیاد مجیز بگه یا همه چیزها رو بگه که نه درسته و همه اتفاقات، شورای امنیت ملی درست عمل میکنه، مجلس درست عمل میکنه، دولت درست عمل میکنه، ما همه چیز میخواییم، همه آدمایی میخواییم. میزنی هم اقلا توضیح بده، باز اون گلم رو مجدد عرض میکنم چون که خیلی بهم زور اومد که بگه تو چهچه تو بزن، خب لام هست تو که باید منو بشنسی حد دار. که این همه دارم بحث قرآنی میگم تو دانشگاه تحلیل اینجوری، یه دونه تحلیلم خطا نرفته تا حالا، یه دونش خطا نبوده. خب شما تو اینجا چرا میگی چه میزنی راجع به مسائل نظر میدی؟ چه حرفیه؟ یا مثلا اون میگه که یهودیه با یهودیه ارتباط داره، چه حرفیه؟ شما برادر بزرگوار مایی، مستندسازی، خیرت سرت. خب بیان من بپرس، من تو تاریخ شفاهی کار نمی‌کنم، من بپرس با ماجرای سفارت عربستان گیری چی بوده، من حتما جوابش، حتما پیش یه کسایی میفرستم، از کسایی که اونجا بودن، که جرأت نکنی مستند بسازی راجع به اون بحث. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
خیلی متشکرم آقا. دوستان چون جلسه داره ضبط میشه، سوالی اگر دارین حتما میکروفون رو روشن کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقا این سوال لزوما سوال خودم نیست، ولی چون زیاد شنیدم دوستانم از زبان شما جوابش رو بشنوم مطرح میکنم. یه مسئله که خیلی مطرح میشه عقلانی بودن وارد شدن در مسئله جنگ. یعنی میگن آقا ما الان وارد جنگ بشیم، دلار مثلا، همین یه دوستی میگه آقا کرمان اتفاق افتاد دلار یه تکون خورد، نه مثلا بدنه اجتماعی این شکلی میشد آن شکلی. این مسئله رو چجوری حلش بکنیم با نگاه قرآنی؟
بله آقا، حالا این همه داستانو گفتید، ما الان اینجا نه شورای امنیت ملی، نه دستمون به اون آدمو میرسه، ما آدمای معمولیم که اومدیم نشستیم پای منبر شما، ما چیکار باید بکنیم که این مسیر معیوب عوض بشه، که بعدن بالاخره بیم ما کارمون کردیم، حالا یا شد یا نشد، ولی بالاخره ما وظیفمون رو انجام دادیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من چند تا مورده که نوشتم،
حالا بیان میکنم شما نظرتون بفهم. یکی این که حالا شما قبلا هم من از خودتون در واقع این نکته رو شنیدم و یاد گرفتم، در واقع اینکه آقا مثلا یه جایی داره امید علکی میده یا اینکه نه مثلا تفاوت همون واقع نمایی و روشنگری. به نظر شما تو بحث انتقامی که باید گرفته بشه آقا داره روشنگری میکنه یا داره واقع نمایی میکنه؟ و یعنی اکت هایی که ما تا الان از آقا گرفتیم کدوم یکی از اینها بوده؟ این یه مطلب. و مطلب های بعدی که هست اینه که شما باز یه نکته ای وجود داره، البته نمیدونم اینو خودتون تایید میکنید یا نه، دوستان میگفتن که حاج آقا میگن من معلم قرآنم و من وظیفه‌ام بگم، هر جایی که مثلا از رهبری داشت میزد جلوتر آقا خودش ترمز و باید بکشه. خب اینو الان نمیدونم انتصابش به شما درسته یا نه، این تو گروه تو هم یکی دو روزه بحثش، ولی نکتهش اینه که شما تو فضای انتقام سخت اگر آقا داره واقع نمایی میکنه نسبت به فضای نیروهای مسلح، شما حس میکنید که الان این بیانات شما جلوتر از صحبتهای آقا نیست و اینم حالا بفرمایید. یه مطلب دیگه ای که دارم اینه که تو فضای این سیلی و انتقام، طبیعتاً اون بحث سیلی بعد از واقعه عین الاسد مطرح شد، یعنی اول توی اون پیام آقا اومد انتقام سخت، بعدش اینا رفتن انتقام رو گرفتن، بعد این در واقع اون اتفاق عین الاسد و تا حالا نمیدونیم این انتقام بود یا سیلی بود، بعد آقا اومد اینو مطرح کرد. به نظر شما از ابتدا مشخص بود که انتقام سخت قراره خروج آمریکا از منطقه باشه، یا اینکه این اتفاق افتاد بعد اینجا یه راهبردی مشخص شد به اسم خروج آمریکا از منطقه؟ یعنی تقریبا این رو اگر بفرمایید به چه صورت بوده. و یه نکته‌ای که حالا وجود داره اینه مقایسه ایران مثلا با یمن، با لبنان، با یه سری کشور دیگه، با عراق، با یه سری گروه‌های مقاومت، مقایسه ایران آیا درسته یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی شما میاد یه فضایی رو الان ترسیم میکنید توی کشور و میگید کشور این کارها رو باید بکنه، بعد حالا مثلا بیاید مقایسه هم بکنید با یه سری از جاهای دیگه، یا بخوایم حتی توقع داشته باشیم که مثلا یمن الان داره میزنه، ایران چرا نمیزنه؟ آیا فضای ایران، اینکه یه کشوری حاکمیت به این گستردگی در اختیارشه با یه سری گروه‌های مقاومت، قابل مقایسه هست یا نیست؟ و اینکه خب شما یه سری تحلیل هایی رو دارید، ولی در این تحلیل هایی که دارید پاسخی در برابر تحلیل هایی که گروه های تصمیم گیرنده در کشور دارن رو نمیدید. یعنی افرادی در شورای امنیت ملی باشون جلسه داشتیم، اینا میان هزینه فایده میکنن و میگن که این کار الان نباید با این سبک گرفته بشه، در صورتی که شما میگید نه این سبکی گرفته شه، پاسخ اونها رو نمیدید. شما مدل خودتون رو بطرح میکنید، پاسخ اونها رو نمیدید. اونا میگن الان ما اگه این کار رو کنیم مثلا کشور آمادگیش رو نداره، من بخوام وارد جنگ اصلی بشم یا جنگ رو در رو بشم، گردنم رو بگیرم بالا بگم من زدم و کشور دچار بحران میشه، بعد اونها من اصل جمهوری اسلامی رو دست میدم، حالا مثلا تا اینکه بخوام عزت جمهوری اسلامی رو حفظ کنم. اینم یه مطلب. مطلب آخرم هم که دست اومد تو ذهنم
ندارم سوال میکنیم، یه چرا انقدر زیاد سوال میکنیم؟
آره سوال من 11 مورد نوشته بودم جز سوال ها. حالا شما تا همینجا رو بفهم چون اون آخری یادم رفت.
منم نوشتم یادم بمونم.
ببخشید من چون تعداد سوالات زیاد شد دیگه سوال نمیپرسم، فقط یه نکته رو در تایید فرمایش شما میخوام عرض کنم. یعنی یه حالت ناله مانند داره و اون این هست که به اعتقاد من جمهوری اسلامی گفتمان نداره، یعنی این رو باید روک بگیم و به نظرم باید تکرارش هم کنیم. جمهوری اسلامی در هیچ امری گفتمان نداره. امروز شما ببین جمهوری اسلامی در هیچ امری با مردم بر مبنای حکمت حرف نمیزنه. در مورد جمعیت که بزرگترین بحران امنیتی جمهوری اسلامی هیچ حرف حکمتی نداره. تهش اینه که بیا 206 به تو میدم یه بچه بیار. خب در باب مسئله حجاب جمهوری اسلامی حکمت نداره، جمهوری اسلامی گفتمان نداره، جمهوری اسلامی حرفی با مردم نداره. تهش اینه که در متروهاش بزنه که همونطور که روزه حکم خداست، یعنی به جای اینکه از حکم صحبت کنه از حکم صحبت میکنه، همونطور که روزه حکم خداست، بعد مثلا حجاب هم حکم خداست، تو رو خدا اینو نگهدار. خب بنابراین از این حیث به نظر من ما به یک نقصان عجیبی در حوزه اندیشه خوردیم. نمیدونم باید طلبکار دولت باشیم یا نباشیم، به نظر من نباید از دولت انتظار اندیشه داشت. یعنی واقعا من اینو پذیرفتم که اصلا از دولت و از هیچ نهاد حکومتی نباید انتظار اندیشه داشت، و به نظرم این ضعف به خود ما حداقل در یک نهادی مثل اینجا برمیگرده که ما تولید اندیشه به این معنا نمی‌کنیم. به همین نسبت جمهوری اسلامی فتح گام به گام رو نمی‌فهمه انگار، یعنی انگار سر شده نسبت به این که خیلی راحته فهمیدن این که دارن تو رو فتح گام به گام میکنن. وقتی دارن گام به گام اینجوری میزنن و تو هیچ واکنشی نشون نمیدی، خیلی خیلی روشنه که اون گام بعدی رو تندتر برمیداره و این رو هم متوجه نمیشه. و نکته سوم در باب مردم این هست که جمهوری اسلامی، یعنی مردم رو به یک نقطه رسیدن که یک الگوی از اسلام رو میخوان، اسلامی که مسلمان باشی هزینه ندهی. این رو دیگه معلوم نیست چه جوری بایستی فهمید. یعنی اینکه من بالاخره این هم برمیگرده به همون که با جمهوری اسلامی کسی با مردم با حکمت حرف نمیزنه. یعنی الان همه مسلمانن، من میخوام مسلمان باشم هیچ چیزی هم ندام. ببخشید عذرخواهی میکنم.
امکانش هست سوال؟
آقا سلام عرض شد.
سلام علیکم.
آقا بنده یه سوالی ذهنمو مشغول کرده، شما یه اشاره‌ای بهش کردیم. ببینید ما میگیم انتقام، وقتی واژه انتقامو به کار میبریم یعنی اینکه آقا ما باید بفهمیم چه انتقامی گرفته شد. شهید فخری زاده رو زدن گفتیم انتقامش رو میگیریم، شهید رضی رو زدن، حاج قاسم رو زدن، فقط ما حاج قاسم رو فهمیدیم، ما عین الاسد رو زدیم. ولی میایم میگیم آقا انتقام سخت همین بود، میام میگن نه انتقام‌های دیگه‌ای هم گرفته شد، شما متوجه نشدید، در حالی که اصلا این روشنگری و رسانه‌ای نمیشه. آیا این همون اصل اون شجاعته که مثلا میگیم یه عده ندارن اون شجاعت و اون نمیدونم با مردم صحبت کنن به مردم بگن، یا اصلا انتقامی گرفته نشده؟ ببین ما دغدغه الان نسل ماهایی که جوان هستیم، بسیجی هستیم، میگیم که آقا ما آماده جنگ با آمریکا هستیم، اینه که آقا ما منفعلیم، چرا این انفعال داره صورت میگیره؟ ممنونم.
سلام آقا وقتتون بخیر باشه. من یه سوالی داشتم که حالا باز مکررن شنیدم، البته جسارت نمیکنم خدمتتون حالا اینجاست که واسه خودمم روشن بشه. حالا دوستان تو فضای تحلیل شما صحبت کردن، من تو بحث روش قرآنی که داشتید، خب ما اکثرا حالا اون جمع شریف هم دانشجو بودن و حالا شاید یکم با این بحثای حالا یک مقدار حوزوی دور باشن، چون شما از قرآن در واقع تفسیر میکنین و خیلی هم خودشون رو مثلا مفسر قرآن بدونن، حالا نمیشه مرتبه ها رو هم شاید اینجا خیلی من مقایسه کنم، ولی تفسیرشون شاید متفاوت باشه و بعضا من شنیدم که حالا شما رو متهم میکنن بعضا به اخبارگری، یا اینکه حالا این در واقع صرف قرآنش در واقع صرف
اخباریگری دیگه ما دیگه
که آنتی اخباریگری. میخواستم که حالا خودتونم در تو با این توضیح بدید و اینکه حالا توی سنت ما و فقه هم این که در این خصوص باز ادله ای دارید باز اگه مطرح بکنید و اینکه کم باز خود من حتی شفافتر بشه. ممنون.
همون شد علی بسید، من سوال خودتم یادم نمیاد. سوالی داریم؟
شما میخواین جواب بدین اول بعد قسمت قسمت بپرسن؟
اشکال نداره. چقدر مونده تا اذان؟ نیم ساعت مونده تا اذان. بیشتر مونده بابا. سه ربع مونده دیگه.
بگم که پارا که بازار گرمه، من هم یه سوال هم جوری پرد کنم شما عرض کنم بزرگتون، این تیکه آخر فرمایشتون که آخر من مسطح میدانم و 98 و 2 اینا، من اول یه چیزی عرض کنم که اینطوری نیست که ما اگر سوال این پرسه میکنم آجا باسته میانا خودم که تحصیل کنم، چون اینو یک کیس استادی سرات در اون خانوادگی ببینید، نه انتقال به اون معنای منفیش. اونم این است که ببینید دو تا موضوع بیاد از هم جدا کنیم، یکی این که اصلا این فرمان شما حق بود یا حق نبود، بحث دیگر این است که گفتن این گفتنش حق بود یا نبود. یعنی بحث این است که اصل سخن درست است یا نه، دوم این است که گفتن این سخن درست است یا نه. این سوال من اینطوری از شما میپرسم که هدف از طرح یه همچو بحثی که آقا زدید کاراتون فیک بود و نکردید و چی و پس گردنیار هم خوردید و اینها، این حرف تو اون موقعیت قرار بود چه نتیجه ازش حاصل بشه؟ موقع شما میگه آمان حرفا رو به مسئولین زدم، من به امنیت ملی گفتم، به تصمیم گیران گفتم، به فلانی موقع به دانشجو سال یک و دو و آشخور و اینا گفتم و عمومی هم شد. متوجه ارزم هستی؟ و الان سوال این است که از گفتن این حرف حساری چه هدفی رو دنبال میکرد؟
بکنم شروع بکنیم به جواب دادن که اینکه بسم الله الرحمن الرحیم.
در دو نکته دوستانی که مجلس شرکت کردن، یکی در رابطه با پیشنهاد ایجابی در شرط فعلی از شما سوال کردن و اینکه عمل به قرآن رو خوب دونستن و تحلیل های شما، اما یه چیزی که مردم رو هماهنگ بکنیم این فهم مردمه که مانع میشه از خیلی از تصمیمات تند و به قولی با این هزینه های بالا. تو این دوتا به نظرم سوالات خلاصه میشه. حالا با بسیاری جزئیات دیگه
من یه چیزی نوشتم ولی الان نمیدونم، حالا میخونم گاهی نمیدونم چی نوشتم. اون سوال چه سوالم؟ ببینید اینکه اصلش درسته یا نه، یا شما آیا ممکنه اشتباه کرده باشید در برداشتن اون، که اساساً هر چی هم باشه مثلا این احتمالش که میره که آدم یه جای اشتباه کرده باشه. مطمئن مراتب اون است که شما با قاعده برخورد کردی یا بی قاعده، اینش مهمه. برای چون تو بحث اجتهاد هم همینه، مار مخطئه یا مخطئه میدونن همینه، میگن که للمصیبه اجران و للمخطئه اجران واحد، یعنی اگر به هدف زده باشه دو اجر، به هدف نزده باشه یه اجر میبره، اجر کارشو داره میبره. این موقع سوال سغرویه، آیا شما آدمی هستی که قرآن بفهمی؟ این سوال سغروی جوابشون بله دیگه. بالاخره چه شاخصهایی باید داشته باشه این قضیه؟ وقتی طلبه های درس خارج قم میان زانو میزنن که این بحث رو گوش کنن، خب لابد میفهمن. حالا فرض بفرمایید که حتما دیگه تام میفهمم، فحص کردم، خدا توفیق داده، بالاخره 30 سال کار قرآنی میفهمم دیگه، مثلا چی باید بگم، مثلا چجوری باید مثلا این معلوم باشه. اینی که گفتنش به مردم یا نگفتنش به مردم در فرض صحت، من اینو قرآنی میدونم. قرآن اتفاقا همه تذکراتش با مردم خیلی رو راست و صافه، همه جوره. آقا جنگ احد اینجوری چون ربا خوردید اینجوری شدید، تنگه داره تنگه رو بل کردن فلان، یعنی میاد دیتیل توضیح میده که خطایی که کردید شما در اونجا، خطایی که تو جنگ هنین کردید، اون که یه بر نگردی بگه الله وقته که ما هم تو جنگ هنین ربا خوردیم دیگه، نه مغرور شدید اینجوری شدید، بعد از فتح مکه بود فلان، رو خودتون حساب کرده بود اینجوری شد. خب البته با سنن خودش توضیح میده، یعنی با قواعد خودش توضیح میده حرف خودش رو. لذا من تصورم این است که بله، هی آدم مرتب تو مخ مسئولین میشه، میخواد مردم رو علیه مسئولین بشوراند به عبارتی، اون کار نتیجه کار اشتباهیه. اگر این بعضی میگن این اتفاق افتاده، من به نظرم میاد که این اتفاق نیفتاده، سغروی هن. حالا درست سوال دارن، آقا بنده الان با جماعت سخنران ها مده ها حرفش شد جالب نماشه این حرفی که دارم میزنم، ولی تقریبا بالای 90 درصدشون ضد انقلاب هم. چرا؟ چون هیچکی باهاشون حرف نمیزنه دیگه، هیچکی بهشون توضیح نمیده. ما با اینا تو اتاق خوابای اینایم، پشت صحنه های اینایم که میگه ما نفهمیم اینجا چی شد، ای فلان همه رو از بالا تا پایین فهم آقا رو میزنه که از بالا تا پایین همه رو میشوره پشت میده. چرا؟ به حق و به ناحق. توضیح نمیدین تو بر مردم. شما دپشو فهمیدید چی شد؟ منی که تو مجلسم نفهمیدم. آقا شما بفهمید. بالاخره اینا ذره ذره رسوب میکنه تو ذهن. و همه چی رنگ و بو امنیتی داره پیدا میکنه. آقا اگه اینجوری میگی این میخوره به اونجا فلان از اونجا میخوره به اونجا، این میشه جزء اسرار نظام. اینجوری میشه جزء اسرار نظام. لذا مردم رو اینقدر به هیچ انگاشتن، به توضیح ندادن برای مردم اتفاقا باعث میشه سرمایه اجتماعی مردم فرو میریزه و نتیجهش میشه همینی که الان بچه حزب اللهیای ما آمار داریم، ما الان رو بحث انتخابات داریم کار میکنم، اگه یه جلسه بذارید بهتون میگم آرایش انتخابات چیه الان. خب بچه حزب اللهیامون حوصله تبلیغ و انتخابات ندارن که تعارف نداریم دیگه. بچه حزب اللهیامون حوصله تبلیغ برای خودش میره رأی میده، ولی دیگه اینی که بگه من میام زخت میذارم تبلیغ میکنم چیکار میکنم بچه حزب اللهی، خب این یعنی رفتن سرمایه اجتماعی. اونی که قنباد میگیره تو اینجاش به یشف صدور قوم المؤمنین نمیشود و اینا نمیشود، این آخری سرمایه اجتماعی کرد بمیره. شما الان همین الان 22-23% تهران میخوان رأی بدن، خیلی هنر بکنن مثلا میشه 25-27%. خب این میشه سرمایه اجتماعی. حالا آقا هم از این طرف هی بگن که آقا هر کی شرف داره ایمان داره چی داره چی داره اینا، هم میگه ها رو داره مکان نداره. این خلاصه همه چی بگن داریم، آقا میگه ها من چیزی ندیدم، توضیحی ندیدم، توضیحی از طرف مجموعه نظام. من به آقای رئیسی گفتم، به آقای قالیباف گفتم، گفتم آقا شما بداری نمی کنید مردم رو، مردم چرا نامهرن همیشه، باید بداری کرد. ما اصطلاح بداری رو ما میگیم، نمیدونم شما اصطلاح تهرونی ها بداری کردن یعنی چیز کردن دیگه، یعنی توضیح بدی بهش، نگرش داری، باش خوشوش بکنی، چیکار بکنی. نه مده ها، نه سخنران ها، نه سلبریتی ها، نه این نه اون نه اون، یه او یه چیز مطرح میشه، چای دبش اصلا رفته رفته. بعد شفاف سازی رو من نمیگم حتما لزومن، شفاف سازی برخی وقتا میره تو مثل این که فرض فهمید که اون موقع یه آدم نابکاری، نابکار منظورم چیز نیست، نابلدی میاد شفاف سازی رو تو پاچه مجلس میکنه و کرد، به جای اینکه ماها بیایم زمام کارها رو ماها بگیریم بگیم شفافسازی تو این نیست تو اینه. الان درسته که شفافسازی چیز نیست، مصوب نشد، ولی یه شرایطی به وجود آمد، مجبور شدن نظراتشون رو بذارن، آرایشون رو بذارن، حتی خود آقای قالیباف با اینکه خودش میدونه کاملا کار بدیه، یعنی به زرس قاتل میبریم دیگه چیزه دیگه. نه الان تو پاچه همین مجلس رفت، مگه الان باید قانون بشه؟ الان بالای 200 نفر دارن شفاف سازی میکنن، به عینه همشون میگن اشتباه است و میکنن. خب کی تو نه آقای پناهیان هم نبود اون بنده خدایی که آقای پناهیان یه گفتی زد و رفت، تو این یکی برادر دیگری بود که فهم میکنه خیلی همه چیز فهمه. این کار رو که وقتی توضیح نمیدیم، عالم وقتی که توضیح نده، خب یه سری جوحالی که همون برادر بزرگوار اومده بود و من میگفتش که من میخوام بیام حوزتون، گفتم میخوای درس بخونی یا میخوای عمامه بذاری؟ خب میخوام عمامه بذارم. گفتم برو جات اینجا نیست، حوزه ما توش باید درس بخونن. یعنی ما باید با پشتوانه علم حرف بزنیم، نه با پشتوانه جهل. رضا بنده اعتقاد دارم که این کار اتفاقا باید توضیح داده بشه، مردم انقدر نامحرم نباید باشن در اصول و مبانی. ولی یه حالا یه جنگیه فرمایش این که جمهوری اسلامی در هیچ زمینه گفتمان نداره، من قبول ندارم اینشو به این اطلاقی که میفرمایید، نه حالا دوچار هاراگیری هم نشیم دیگه که بگیم که حالا چون که اینجوریه جمهوری اسلامی نه، واقعا منطق داره، گفتمان داره، محل رجوع امیده. ما این بچه های نمیگه نه، همین نداره تو یه جاهایی نداره، این که حالا یه جایی نداره که بله نه ببینید، حالا این رو در مورد جمعیت بهتره نظرش، این در مورد جمعیت بالاخره ما تو یکی از گروه‌های تخصصی مشکات تخصصش جمعیته و میز وضعیت وزارت کشور دست بچه‌های ماست، اون گفتمان داره، ولی شما مسئله فرهنگ یه جوریه که شیر فلکش وقتی که ببندی مجدد باز بکنی اینجوری نیست که آب بیفته و را بیاد و آب بیاد و فلان اینا. یه دوره به یک اشتباهی که خود حضرت آقا بالاخره یه مسئولی تقصیر یه چیزی رو پذیرفت تو این مملکت، اون فقط شخص آقا بود که مسئول جمعیت رو پذیرفتن، بالاخره یه شیر فلکی رو به ناحق بستن دیگه. بعد ما وا میکنیم، مگه شیر واقعا که شما وا کنی؟ و همون فرهنگی که فرهنگی داغون شد حالا تازه هی دارن. این نیست که گفتمان 100% داشته باشن، این هم نیست که گفتمان داشته باشن گفتمان نداشته باشن. حالا اجازه بدید من بالاخره من اینجا متکلم وحدم باید نظراتم بگم. نه واقعیش تو جاهای میریم سوریه لبنان این طرف اون طرف میگن اساسا الگوی این کارا رو ما از ایران گرفتیم. حالا واقعا من میترسم، تو شریفم گفتم میترسم حوثی‌های یمن و در حقیقت حزب الله لبنان گاهی اوقات تو چشم بچه حزب الله ما بیشتر جلوه بکنن، با اینکه واقعا همه اینا خودشون رو وامدار ایرانی ها میدونن که ایرانی ها ستبر اومدن تو میدون و مسئله اسرائیل و تومارش رو اینجوری دارن میپیچن و پیچیده شده واقعا. الان یه عصاییه که یه موریانهی داره میجوه، فقط این فرو بریزن همه میفهمن که مرده، یعنی واقعا چیزی از اسرائیل باقی نمونده، فقط خودمون داریم به خودمون گل به خودی میزنیم، یعنی پنالتی میزنیم به خودمون. خب و حالا که اگه وای میستادیم میگفتیم نه جریان طوفان الاقصی اصلا راهورد ما نیست که چی بشه، شما اشغال کردی راهورد اون که بری بیرون. نکته دیگه که در حقیقت حالا فرمودید که تفسیرش متفاوتتون، بالاخره ما یا تفسیر داریم از قرآن، تفسیر نمیتونیم کار دیگه ای بکنیم، اگه هر کی یه تفسیر دیگه ای داره بردار بیاره دیگه. شما نمیدونم بازار تفاسیر رو چقدر میشناسید، خیلی وقتا نکات قرآنی میگن، تفسیر نمیگن که نکته نکته های قرآنی میگن، میشه تفسیرهای قرائتی، خیلی هم خوب، یه خورده سطر یکم بری بالاتر میشه تفسیر نمونه. او یعنی اینجوری نیست که الان ما مسائل تحلیلی قرآن هی داره مثلا بیان میشه و اینها. حالا اخبار یکم اتهام سبق لسان شد، من دقیقا نقطه مقابل این قصه‌ام، یعنی ماها نقطه مقابل این هستیم. یه نکته مهمی تو سوالا بود، ببینید این که آیا این توضیحاتی که ما میدیم از روی قرآن طرف مقابلمون تو شورای امنیت ملی و اینا قبول میکنه یا قبول نمیکنه؟ آخرش باید اون قبول بکنه، عمدتا قبول نمیکنه دیگه. میدونید چرا؟ منطقش از حالت سه بعدی به دو بعدی تبدیل شده. یعنی وقتی که میگه قرآن اینو میگه، میگه میگه، ولی من نمیتونم اینو بفهمم، من نمیتونم اجرا کنم. لابد ماله گاهی خود تصریح میکنه بگم، گاهی خود تلمیح میکنه بگم. ما که دعواهامون با اینا اینه که آقا شما جنگو چجوری اداره کردید؟ جنگو مگه با این منطق اداره نکردید؟ میگه چرا؟ میگم چرا الان با این منطق اداره نمیکنه؟ یاد آقا نمیشه، یعنی انگاه خداه مال یه زمان دی. خیلی وقتا میفهمه طرف ها، بابا اون موقع که آقای امیر عبداللهیان معاون بین الملل مجلس بود، توی جلسه ای بود، منم بودم، در مورد مسئله امنیتی بحث بود اتفاقا، بعد من شروع کردم به یه تحلیل، مثلا من گفتم این آیه است، یه تحلیل دادم، بعد خود امیر عبداللهی اومد بیرون گفت اینا از کجا گفتی؟ گفتم از این آیه، از این آیه، از این آیه. قالیباف اومد بیرون گفت اینا از کجا گفتی؟ گفتم از این آیه، از این آیه. گفت این آیه تو برای من بفرست. گفتم چطور؟ خود امیر عبدالله گفت این واقعی بود که سر میز مذاکرات اتفاق افتاد، فقط ما تحلیلش رو نمیدونستیم. ولی اینی که گفتی این واقع بود، حالا نمیخوام بگم چون اشاره به آدمهایی میشه توی وسط. ببینید اینی که قرآن درسته یا نه، به اعتقاد بنده قرآن درسته. آیا این حرف درست رو مسئولین ما چرا آقا انقدر جلز و بلز دارن میکنن، میگن که آقا این منطق قرآن و مفاهیم قرآن رو شما باید همین یک شنبهی که من خدمت ایشون بودم، ایشون با اشاره به محفل ایشون گفتن که باید نکات قرآنی و لطائف قرآنی به اینا بیشتر باشه تو محفل، همش نشه تلاوت و اینا. و آقای قاسم این کار شماست، که من این رو در جا بر بچه تهیه کننده بودم، آقای این مسئولیت سنگین گذاشتن. گرچه اونجا محفل ظرفیت این هم بحث نداره، محفل به هر جهت حالا 3 دقیقه میشه 4 دقیقه 5 دقیقه، نمیشه مثلا این منبر رفت که اونجا. محفل یه قاعده یه قالبی داره، ولی باید آقا توقعشون همینه. بارها به روی خود من آوردن که این که شما صحبتات مشهون از آیات قرآنه، این کاش سخنران ما اینجوری بودن. پیش خدمت ایشون صحبت کردم، خود ایشون به بقیه رو کردن، گفتن آقا من میگم صحبت اجتهادی قرآنی، اینو میگم ها، اینو دارم میگم. خب اینو حالا نمیدن به ما، نامردن به عنوانه تیمانی سرتیفیکیت، به عنوانه ریکامندیشن اقلا اینو دادم داشته باشه. گفتن اجتهاد قرآنی هم میکنی که آقای قاسمیان دارم میکنن. خب من نمیخوام بگم حالا مجتهد قرآن ممکنه اشتباه کنه، بگونه دیگه، میشه دیگه، اتفاق میفته دیگه، اعتماد میفته. اینی که اونا ببینید، اون میگه که چیه، میگه منو داری وارد یک جنگ تمام عیار میکنی با منطقت. میگم والله جنگ تمام عیار نیست، اتفاقا این از اوناییست که ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم. همه ماستاری کیسه میکنن، شما این کارو بکن، خب یه بار بکن تو جنگ، مگه نکردی نتیجه گرفتی اونجا، مگه نکردی نتیجه گرفتی اونجا، نتیجه گرفتی، یه بار این کارو بکن. خب بر اساس سنن الهی، من یه موقع این شوخی جاهای مجتهدی تهرانی رو میگفتم به دوستان، گفتن سگ حمله کرد، شما بگو و کلب هم باستون ذراعیه بالوسید، بعد احتمالا سگ ممکنه عربی بلد نماشه، چوبی هم کنارت بذار. و این یه شوخیه ولی خیلی محتوا داره. این که هی با اینا که صحبت میکنیم میگن درسته ها، اما این امای لاکردار یه همون نکته ایست که فکر نمیکنه اگه این کارو بکنی چکو زده، چکو بزن یه جوری که بابا اینو من نمیگم، یه چکو خوردی یه چک بزن، فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون، بزن که این چکه صداش تا آمریکا برسه، تا پشت صحنه ها برسه. بعدش میگه تو چی کار داری، تو بزن دیگه، بقیهش با من. برای همین میگه این چکه رو زدی اینجوری شد اینجوری شد، اومد برای صلح، چون میگه بعدش میاد برای صلح اتفاقا. سوره مبارکه حدید رو نگاه بکنید، اونجا هست که قرآن میگه میخوای رفیق شی با آمریکا، میگه آره، میگه بزن تو دهنش، ممتحنه. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده، میخوای با آمریکا رفیق شی، بزن تو دهنش، بزنی تو دهنش رفیق میشین، چون که همه میشینن سر موازه خودش. اینا مشکلاتیه که اون هی میگه آ مردم فلان، مردم تحمل. سر همین جریان حاج قاسم هم مردم که تحمل، مردم که تو اوج آمادگی بودن اونجا، شما مگه ندیدید وقتی که همین کار رو انجام، نفس نفس زنان بلند شد، ترامپ اومد تو چیز گفتش که آقا خویشتنداری بکنید فلان اینو بکنید، معلومه پس یه حکایتی هست در جنگ با دشمن قرآن یه منطقی داره، این منطقش رو مسئولین ما نمیفهمن، ما هم نمیفهمیم، خیلی ما حالا میفهمیم بدهی که میخونیم، ولی مسئولین نمیفهمن. گاهی اوقات ممکنن بگن یا حرکت بر سنن الهی نمیشه، ولی اون ریشهشو میفهمن این حرف و بر اساسش حاضرن عملیات انجام بدن یا حاضر نیستن عملیات انجام بدن. این همون نقطه یه. اینی که حضرت آقا غیر صادقانه برخورد بکنه با چیز، من همچین تعبیری ندارم و قبولم ندارم. من یه بحثی رو قبلا گفته بودم و اون نکته این است که وقتی که شما، من این سوال رو با بچه ها ترکیه دارم، گفتم به نظر شما آقا واقع نمایی داره میکنه خیلی وقتا یا سفید نمایی توی یه سری چیزا؟ یه سری میگفتم واقع نمایی، گفتم نه، به نظر من میاد که آقا یه جاهایی داره سفید نمایی هم میکنه. چرا؟ طبیعه، چون یه عده دارن سیاه نمایی میکنن، آقا نقاط سفید رو نشون بدن. خود مجلسی ها قبول ندارن مجلس انقلابی هن، نمیدونی؟ یعنی خودشون وقتی صحبت میکنن یا اینو قبول ندارن یا اینجوری میگن، ادبیاتشون اینجوری درست کرد. مجلس انقلابیه ولی زیست مؤمنانه نداره با ادبیات اینجوری. خب مجلس انقلابیه ولی زیست مؤمنانه نداره، ادبیاتش اینجوری کردن. خب یعنی چی؟ چرا آقا بابا یه عده دارن با بولدوزر از مجلس رد میشن؟ خب هر کی باشه، هر مدیری باشه، اینجا خوبی ها رو به رخ میکشه، خب آدم همین کار بکنه. این به معنی عدم صداقت حضرت آقا نیست، این عین کار حکمت و صداقت که بگن که اینجا اتفاقا این خوبی ها رو داره، اون خوبی ها رو داره، این خوبی ها رو داره مجلس. بله واقعا مجلس که نفهمه، یه مجلس یه دست نسبتا انقلابی محسوب میشد نسبت به گذشته خودش، مجلسی که میخواد بیاد نبا، این مجلس مگه این که پناه تو بالله، این مجلسی که داره میاد به دلایلی که اگه خواستید یه موقع توی جلسه جدای اینو براتون باز میکنم، این مجلس میخواد خودش رو شبیه مجلس پنجم کنه که از تو دل اون اصلاحات در بیاد و اون اصلاحات برای برنامه ریزی شده کاملا واضحه، یعنی زمین معلومه چیه، کافیه من به شما نه اطلاعات مخفی بدم، کافیه بتونه همین چیزی که اتفاق افتاده بهتون بگم چیکار دارن میکنن الان، آرایش جریان چیه. این مجلس رأی آوردنش راحت، ادارش محاله، یعنی دهن هر کسی نماینده رئیس مجلس شهر سرویس بکنه. اون مجلس قبلی، یعنی مجلس فعلی هست، یه مجلس روتین و بجد مشخص و سر تهدار و اینجوری بود، ولی مجلسی که خواهد آمد اگه توازن آرا همینی باشه که فعلا تو نظر سنجی ها هست و فعلا تو تایید و رد صلاحیت ها هست، مجلس بسیار خشنیه، بخوام مقایسه بکنم مجلس پنجمه و آمادگی برای اصلاحاته. اون اصلاحات هم دیگه تو خبرگانه، اون میدونه زیر پای چی رو بکشه، اون فهمیدن ریشه اصلی مسئله کلن کجاست، همه اون اونجا جاییست که عملا اتفاق رو تو خبرگان رو هم میزن و الی آخر. لذا اینی که این حرف ها رو زدن جلوتر از آقا حرف زدن، اصلا آقا ببینید اینا دو منطق وجود داره تو اینجا، شاید من به معنی یک انسان تندرو تو این دومیش باشه، من نظر من همیشه این بوده، میگم شما باید اون کلیت حرف آقا رو متوجه بشی، ببین آقا چه توقعی دارن، چی دلشون میخواد، ته دلشون چیه. خب بری این کار رو با ضرب و زور محققش کنی، خب با ضرب و زور محققش، نه یه چیزی که معلومه که آقا نمیخوان، یه چیزی یه حرفی آقا معلوم نمیخوان، آقا سرش موضع دارند به همه اینا، نه یه چیزی میفهمی که آقا اینو میخواد، همین کاری که حاج قاسم میکرد همین بود خیلی وقتا. اگه میگم بی سیم خاموش میکرد، بی سیم خاموش میکرد. خدای آقات میرفت رو چیزی که آقا میخواستن سه تا سناریو برمیداشت میآورد. نه اینکه من یه کارایی بکنم آقا بزن تو دهن من، نه، برای چی هم چی کاری باید بکنم که آقا بزن تو دهن من؟ روش آقا رو بفهمم، هدف آقا رو بفهمم. آقا فرض کنید که الان آقا رو جوانان، مثلا جوانان اروپایی یه نظری دارن، و معلومه دارن دیگه، این نداشتن که چی نمی نوشتن، نامه نمی نوشتن، بعد تو نامه دعوت نمی کردن به قرآن، و بالاخره یه شکل و شمایلی داره، پس آقای هم چیزی می خوان. فرض کنید از من یه چیزی برمیاد تو این حوزه، بدون هماهنگی میرم یه کاری انجام میدم، میذارم رو میز، یا آقا من این کار انجام دادم. ممکنه آقا متوجه نباشن وقتی شروع دارم میکنم این قضیه رو. بله با نهادهای امنیتی فلان اینام چک میکنم که خودسه اونا فکر نکنن که من دارم خودسری میکنم یا بعدا به اون جاسوس ما رو بگیرن. اینو میبری میذاری جلو آقا، میگه آقا من این کارو انجام دادم تا اینجاش درسته، برم جلو بیام عقب، شما چی بفرمایید؟ من منطق لایستأذنوکه رو این میفهمم که اجازه نمیگیره. شما هی برم به آقا بگم آقا اجازه، من میخوام برم یه عملیات اینجوری انجام بدهم، عملیات اونجوری انجام بدهم، عملیات فلان کار رو بکنم، آقا فکر میکنی ما مشکات ما یه چجوری رو انداختیم؟ اصل مشکات چجوری رو افتاده؟ ما دغدغه آقا رو تشخیص دادیم، بعد نشستیم یه کاری کردیم، بعد رفتیم با آقا گفتیم آقا ما این کار کردیم، به نظرتون خوب نیه؟ آقا گفتیم خوبه، رفتیم جلو. اگه آقا میگفتن خیلی کار بی خودی، میریم آقا. این به معنای این نیست که المتقدم لهم مارقه، این به معنای اینه که اتهام مشت ولی رو شما پر بکنی، قدرت انتخابش رو بالا ببری. این اتهام اینه معنیش، معنی جلو زدن از رهبر. خدا نیاره این عقلانی بودن رو باز من توضیح دادم. عقلانی من با اینو مفصل اصلا جزوه کردیم اینو تحت امان عقلانیت و قرآنی. عقلانیت و قرآنی با ذالک مبلغ هم من العلم، اون عقلانیت زمینی عادی مادی خاکی اینا عقلانش با فرق داره. حتی خدا معامله متفاوت میکنه، رزق همه رو من حیث الله احتسب نکنه، رزق مؤمن رو من حیث الله احتسب نکنه که چشش هوایی بره همش. میگه من و سلوا نمیخوای سیر، خیار، پیاز، عدس، فلان این چیزا، سیر اینا، اه بتون استن فین لکم محاسلت، بیا تو منطق محاسبه، تو بیا پایین، سر تو بیا پایین منطق محاسبه. اینم تنها حیوانی که سرش میتونه بالا بگیره پایین بگیره. میدونید که این بحث پرنده گردنیه، من مفصل راجع به سوال کردم صحبت کردم، یه پرندهیه که تو گردنه، تو روایت هم هست و گردن آدم باعث میشه هم سر تو بگیر بالا هم سر تو بگیر پایین. اینه که و کل انسان الزمناه پرندش تو گردنش، طائره فی عنقه، تو گردنش. طائرم به معنی کارنامه همرم نیست، طائر به معنی طائر. حیوان چیزی که میشه سرش پایینه، منطقش منطق خاکی مادیه. انسان تنها موجودی که میتونه سرش اینجوری بکنه، شتر و اینا هم نمیتونه بکنه و این گردنه درازی زرافه هم نمیتونه بکنه. این کار آدم فقط، سرش بگیر بالا سرش بگیر پایین. معادلاتش هم متفاوت میشه، ما حتی معادلات اسیان با معادلات طبیعی فقط ما مفصلیم بحث قرآنی رو کردم. اگر شما کار رو در فضای طبیعی انجام بدی ساده است، بری تو فضای اسیان سخت میشه، تکالیف سختی بار میشه بر مؤمن که حتی ممکنه اون تکالیف دیگه نمیتونه انجام بده. به دلیل چی؟ به دلیل که اسیان کرده، اون کاری که باید میکرده نکرده. اینا هم دیگه سرش انقدر جزو و منبر و فلان و اینا به اندازه کافی تو اصل عقلانیت قرآنی داریم. آدمای معمولی ببینید، آدم همیشه یه سری خواص وجود دارن، ما مشکلمون با خواصه، با ربیونه. خیلی وقتا مردم نگاه میکنن به همین اینا، ببینن اینا چی کار میکنن، اینا نتیجه میگیرن، اینا پاکار، اینا با جدیت وایسادن. من اینو بارها عرض کردم، تو همین عملیات ها برید بپرسید، تو این عملیات ها وقتی که آتشباری دشمن یهویی شروع میکرد تو عملیات، همه زمینگیر میشدن، یه دو سه نفر بلند میشدن، دو سه نفر که بلند میشدن مرقه بلند میشدن. ما اون ربیونمون هم کاری نمی کنن، یعنی منطقش اصلا نمی دونن. حالا میگن چی کار بکنیم؟ آقا یکی از مهمتر، ما که قرار نیست خودسرانه بریم بجنگیم که. یه بحثی رو من تو قرآن، این بحث خیلی بحث مهم، اینو دقت بکنید، جاهایی که کار خاص خاص حاکمیته، همه هم می دونن این کار رو غیر حاکمیت حق نداره انجام بده. خدا به مردم میگه، میگه از سارق و از سارقه فقط او عیده هم، از زانیت و از زانی فجل دو کل واحد من هم آمد اجنده. بری توضیح علاقه رو ببین اینجا، میگه حتی تو این مسائل باید مردم توجیهشن. مردم، ما مردمی بودن، با اینکه همه میدونن این کار مردم نیست، فجل دو و فقط او اینو کار مردم نیست، کار حاکمیه، کار حاکمیته. چرا به مردم اینا رو میگه؟ چون که مردم رو باید همراه خودش بکنه، باید همراه خودش بکنه. قطعا این جوری که الان مسئولین ما دارن عمل میکنن، قطعا به ضرره، قطعا به ضرره این حس فهم و حس همراهی. و حس ما رو، ما در جنگ نیستیم خیلی چیزا. من میگم، من ما که تو خیرتناق گاهی اوقات میتونیم بریم یه چیزی بفهمیم، در جنگ نمیگیریم. میگه این مردم بیچاره که هی دارن آماج خبرها میشن، خبرهای دروغ و دغل و درست و غلط. لذا مردم معمولی و آدمهای معمولی هم اتفاقا نگاه میکنن به اینکه خواص و اینها چیکار میکنن. معلم قوم باید بگم این سیلی که بعد از چیز فرمودن، ما اینو نمیدونم، ولی اون صداقتی که از آقا سراغ دارم این است که لابد سناریوشو از اول خروج از آمریکا، خروج آمریکا از منطقه بوده، ولی اینو میدونم که چون چهارشنبه آقا میخواستن صحبت بکنن، اینا بالاخره باید یه کاری میکردن. اینم همون چیز تیر صیاده، این یه کاری میکردن خیلی مهمه. تیر صیاد یه دونه بیشتر تیر نداره صیاد بزنه، بنه همه پرنده میپره. و اون موقع بله، حضرت واقعا هم همینه. اگه ما بتونیم این انتقام رو بگیریم که آمریکا رو از منطقه خارج بکنیم، که گلی به جمال ما، ما تا دقیقا یه کاری داریم میکنیم که اون فهمیده نمیشه، اون حتی داریم فاصله میگیریم از اون. حالا داره آمریکا شاخشون رو میکشه، حالا شما هم انتقام، اما شما خودت خدا وکیلی قبول میکنی که اون سردار عظیم الشأن بیاد و بگه که چیده اما از قبل انتقام اینو گرفتی؟ این مهمترین حرفن برای انتقام نگرفتن. خب مردم چی بفهمن؟ خب من گاگول، آقا ما اینا رو قبل گرفتیم، یه سری تسبیح حسابایی که اینا تازه الان دارم. آقا چقدر چند بار پس خود این پاسخ سخت چیه پس ماهیتن؟ آقا بالاخره من به چیده میگم آقا محکمات رو دیگه به متشابهات تبدیل نکنید دیگه. محکمش این بودی که ما قرار بودی پاسخ سخت به این حرکت بدیم دیگه. مایی که میدونیم پشتش آمریکاست، داعش نیست، مایی که میدونیم دیگه، خودتون که میدونید دیگه، اینو داعش آورده وسط برای اینکه ما رو تو لیگ دست سه ببره. خب همین، اینو عملیات هم قرنی به ما لو بدی، بگو سربازان گمنام امامزاده فلان، بگو یه چیزی، بگو یه اطلاعی به مردم بده رجب حداقل سیاستتو بگو. هی بحث تنش زدایی، کسایی که مذاکره هم کردن حتی اونا افتادن به تنش زدایی. و اما دست خونده ده. اونا افتادن به اینی که مثلا حماس برای چی همچین عملیاتی کرد؟ اصلا این چیه وسط حال اومدن؟ آقا اینا سمعتو به حضور نگیه. آقا این حماس وسط کار این دیگه چی بود؟ اینا چیزاییست که باید به مردم تحلیل بدیم، از مردم بخوام که مسئولین رو آچار کشی کنن. ما که قرار نیست خودمون بریم بجنگیم که، ولی قرار منباب فخته و نمیدونم منباب فجلد و اینا یه دور سوال کنیم از اینا. اون نمیشه که یه نفر تو شورای امنیت ملی بشینه هیچی به هیچ کی نمیگه. مردم ما جز مردم، باز خدا خیر بده همون موقعی که حاجی زاده اینا چیز شد ما رو جمع کردن تو سرچشمه یه چیزایی با ما گفتن، اون موقع تلفن هم گرفتن و از این کار. همین اتفاق مجدد باید بیفته، مردم باید این توقع رو داشته باشن بخواهند اتفاق. سوال آخرم من جواب بدم دیگه، این موضوع هم در بخ ندارم. سوال آخر، حتما ما با یک گروهک فرق داریم، با یک گروه نظامی فرق داریم. حالا سخت‌تره یا آسان‌تره؟ اتفاقا اینو بگم، میدونید که یه بحثی هست تو قرآن، بحث قیام به قسط و قوام به قسط. اونجایی که مسئله تبدیل میشه به حاکمیت، تبدیل میشه به قوام نه به قیام. یعنی اتفاقا همه چی اگزاجره میشه، ضرب در چم میشه. اگه اون گروهک یه جور عمل میکرده و یه چک و لغتی میزده، از شما آدم بزرگ و حساب کتابدار و همه اینا توقع نیست شما همون چکل لغت رو بزنید. اتفاقا قضیه سیناریو شدیدتر میشه، بله قابل مقایسه نیست. یک جایی که حکومت داره و فلان اینا قابل مقایسه نیست با یک جایی که در حقیقت یه گروهک نظامی هن به عبارتی با هم فرق داره، ولی اتفاقا اونجا توقع بیشتریه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. حالا همینجا بنده از نهادهای امنیتی که همین الانم دارن گوش میدن و ما از همشون متشکریم، خدا قوت انشالله، ولی با ما به حلیم باش که با خلق جهانی. بله آره، ما نه ما جاسوس یهودیم، نه ما چیزی، معلوم هم که چیکار داریم میکنیم، رب و رب ما معلومه چیم. یه حرفی هم زده باشیم، خود بنده عرض میکنم یه حرفی زده باشیم سفت دفاع میکنم، اگرم غلط باشه خدا این توفیق رو داده، بچه ها بچه مشکات میدونن اینا، سفت عذرخواهی میکنم سفت، یعنی هیچ الحمدلله هوایی تو این زمینه بودنه صفر، ولی من عذرخواهی نمی کنم الا تو تعبیرم. تعبیر اگه می دانستم این تعبیر حضرت آقا جور دیگه ایست، حتما یک جور دیگه ای عرض می کردم مطلب رو، همین جوری که عرض کردم. موفقین به مؤیدین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.